بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، یک شنبه 23/11/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قبل الورود ببعث مقدمه این درباره تفسیر به معنی الاعم آیات شریفه قرآن عرض بکنم. در یک تقسیم بندی می توانیم مجموعه ارتباط ما با قرآن رو از لحاظ تفهیم و تفهم به چهار دسته کلی تقسیم بکنید. دسته اول از این تعامل در قالب تدبر قابل تعریفه. دسته دوم از تعامل در قالب تفسیر. دسته سوم از تعامل در قالب تطبیق. و دسته چهارم از تعامل در قالب تأویل. تدبر در حد لفظ، اون هم به صورت نگرش مجموعی است. در حد عبارات قرآن برای تفکیک تدبر و تفسیر یک روایت از امام حسین علیه السلام و امام صادق و همچنین یک روایت دیگه از امام باقر علیه السلام اشاره میکنه. امام حسین علیه السلام و امام صادق هر دو این عبارت ازشون نقل شده که فرمودن کتاب الله علی اربعه اشیاء العبارات و الاشارات و النتائج و الحقائق. فاما العبارات للعوام و اما الاشارات للخواص و اما النتائج للاولیاء و اما الحقائق للانبیاء. مضمون روایتی هم که از امام باقر علیه السلام هست این است که اونی که مردم موظف هستن همین ظواهر و عبارات قرآن کریم، اما تفسیر مربوط به اهل بیت صلوات و طهارته و به روش و منش اون بزرگواران. مثل اجتهاد، اجتهاد وظیفه عامه نیست که همه برن استنباط احکام شرعی داشته باشه. اجتهاد چون بیان احکام، تبیین احکام شرعی هست و درجه اول کار رسول گرامی اسلام، بعد اهل بیت و بعد مجتهد که شرایطش داشته باشه، این وظیفه عمومی نیست. در همین جا که فعمل عبارات للعوام عموم مردم، تدبر بازم مربوط به فهم هست ولی عمومی، اما تفسیر اون بخش اشاراتش. فاما العبارات للعوام و اما الاشارات للخواص و اما اللطائف للاولیاء. پس اگه خواستیم هیته تفسیر رو مشخص کنیم، هیته اشارات و لطائف قرآنی کنیم. هیته عبارات عموم مرد. منتها بنده درباره عبارات هم یک تفکیکی قائلم، یه بار عبارات را از آن جهت که پیوسته میبینیم بهش نگاه میکنه و یه بار از عمق اونها، یعنی به عمقش که شنا، تدبر شنا بر بحر قرآنه، اما تفسیر غواصی در این اقیانوس بیکرانه قرآن هست. نوع ورود و خروج در تدبر و تفسیر فرق میکن. مقصود بنده از ذکر این مقدمه این بود که ما در محضر آیه 54 سوره مبارکه مائده که هستیم، امروز از یک زاویه ورود پیدا میکنیم و انشاءالله فردا از زاویه دیگر. امروز از زاویه تفسیر و فردا از زاویه تطبیق. خود تطبیق هم روشمند باید باشه، اون هم حساب کتاب و قانون داره، اون هم لازمه. اگر ما تطبیق را حذف کنیم دیگه زمینه عمل به قرآن از بین میره، فقط یه سری مفاهیم کلی در ذهن ما میمونه. و تطبیق حمله بر مصداقه، اما تأویل تحقق خارجی قرآن، شاخص های عمل بکن. در این مقدمه برای این بود که عرض بکنم که این جلسه در باره تفسیر، جلسه آینده در رابطه با تطبیق. تفسیر مفهومی است، تطبیق مصداقی است. این نوع تفاوت بفهم کدوم؟ تطبیق و تعویل. اشارات و لطایف مرسی، یعنی اون ستای آخری منظورتونه خواص و قناع قومن، یعنی کسایی که با عقل بیشتر استفاده می‌کنن. اولیا کسایی که اهل ولا و دل و اینها هستن. اشارات قرآنی اون استفاده هایی است که حد وسط آن استفاده برهان و استدلال عقلی باشه، اما اون لطائف که مربوط به اولیا هست اون دریافت هایی است که به ذوق سلیم، به قلب سلیم برمیگرده. که باز اینها راه های صحت سقمش مشخصه که اینها باید عرضه بکنه. عرضه میشه سرنخ خوبی هست برای دریافت. پس خواص یک اشارات عقلی، لطائف، لطائف قلبی. اما حقیقت قرآن که مربوط به انبیاء اطهار می شود که اونا با حقیقت قرآن آشنا هستند که لا یمسو الا المتحرون، اونا دیگه مست می کنن، دریافت حضوری دارن از وحی مرتفت. شأن نزول های قرآن خوب شد اشاره فرمودید، اینو توجه دارم که شأن نزول از نوع تطبیق است نه از نوع تفسیر. اون چی که بیشتر تو خاطر ما هست اینست که ما شأن نزول را دخیل در تفسیر میدونیم یا جزء مقدمات تفسیر میدونیم، و حال که شأن نزول تطبیقاته، تطبیق ها هست، تطبیق بر مصداقه. پس هر وقت پای مصداق به میان میاد میشه از نوع تطبیق. حالا این سه نوع تطبیق داریم. یکی شأن نزول ها، این شأن نزول ها حمله بر مصداقه در زمان نزوله. دو، تطبیق یعنی مورد نزوله بتنه، تطبیق باز بر مصداق دیگر هست، یعنی یه مصداق اولیه، مصداق های بعدی میشه تطبیق. این هم حتی در همون زمان تنزیل میشود در دیگری هم تطبیق داد. اما سومش جری و تطبیقه. جری و تطبیق اینه که ما اون مفهوم کلی قرآنی را در طول زمان بعد از تنزیل قرآن الی یوم القیامه بر مصادیق آن تطبیق بدیم. تشخیص مصداق هم هنر میخواد، همونطور که ما در علم اصول مسئله شبهه مفهومیه داریم، شبهه مصداقیه داریم، هر کدوم یه حساب کتابی داره برای تشخیصه و او باید چیکار بکنه، برای اون چیکار کنه. در اینجا هم گویا اوقات بحث مفهومیه که تفسیره، گویا اوقات بحث مصداقیه که تطبیقه. در بحث انشاءالله فردا در رابطه با همین آیه شریفه برای فن تطبیق انشاءالله عرائضی که از یاد داشته باشم از شما تطبیق عرضه می کنن در رابطه با تطبیق قرآن. و اما امروز در خدمت تفسیر آیه هستیم که با این عبارات، اشارات و لطائف در حد مفاهیم آشنا بشیم. تفسیر اما از ظاهر و باطنه، تفسیر ظاهری، تفسیر باطنی، همه رو شامل میشه. منظور چی باطن؟ تعویل اصلا وجود است، وجود خارجی، نه مراد از تعویل ولی در تفسیر ذهنه، مفهومه، اون حقیقت خارجی هست که تحقق پیدا میکند بعد از عمل به قرآن یا قبل از نزول قرآن. شاخص هایی در خود قرآن وجود داره، یعنی برای تعویل قرآن هم با شاخص وجود داره. در همه این مراحل روشمندی هست، در تدبر روشمند، تفسیر روشمند، تطبیق روشمند، تعویل روشمند. روش ها هم باید از خود اهل قرآن و اهل ذکر که رسول گرامی اسلام و اهل بیرسته استفاده بکنه. سرنخ ها از همون جه ها استفاده میشه، نه اینکه خودمون بخواییم بره. مثل اجتهاد نمونه که اصول اجتهاد را از اهل بیت میکنه و استفاده به کاربرد آن دیگه در راستای همونه. در تعویل هم همینطوره، منتها این تعویلی که بنده عرض میکنم غیر از باطنه، چون بعضی ها تعویل را مساوی با دلالت التزامی و باطن قرآن میتونن، ولی بنده با یه بیان خاصی والا دلائلی هم که دارن تعویل یک قسم چهارمی هست و اون را هم ضرورت داره، یعنی تعویل قرآن ضرورت داره که اونم باید کم کم در مباحث حوزه‌ای مطرح بشه، پخته بشه، بررسی بشه. بله، نه مصداق خارجی، اینو باید دقت کنه. من تعویل را مصداق نگرفتم، وجود ثمره عمل به قرآن. مثلا قرآن نور است، این نور بودن یک حقیقت خارجی. حالا قبل از نزولش نوره، بعد از عملش هم نوره. یعنی اگر کسی به قرآن عمل کند نورانی میشه. در کجا نور قرآن به حقیقت قرآن بروز میکنند؟ در روز قیامت، یوم یعطی تعویله. خب حالا نقدم به همین اون حد تفکیک مفهومی در ذهنتون باشه، اگر توفیقی بود در مدتی که در خدمت هستم هرچی در این زمین ها دانسته باشم خدمتون تقدیم میکنم. باز خود حضرات پژوهش خواهید کرد و به نتیجه نهایی خواهید رسید. در آیه 54 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا، آیه 51 رو ملاحظه بفرمایید. این هم یا ایها الذین آمنوا، ولی دیگه تا آیات 35 فقط یا ایها الذین آمنوا داشتیم، یعنی قبل از این 35. این وسط بحث اهل کتاب و پیامبر گرامی اسلام مطرح شد، ولی معلوم میشه از آیه 51 یک روی کرد به سوی مؤمنانه در این پیوستگی متن. این در این حالی که این بحث با بحث قبل کاملا هماهنگه، خدا از بالا که به تمام هستی می نگرد و همه به پیامبر و به مؤمنان و به اهل کتاب و به مشرکان و به الان و به تاریخ به همه جا یک جا نگاه می کند، یک گوشه چشمی به مؤمنان داره که مؤمنان یا ایها الذین آمنوا، 51 که دارم میخونم، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بعضهم اولیاء و بعض، و من يتولهم منكم فانه منهم، هر کس از شما که ولایت یهود و نصارى را بپذیرد تولی داشته باشه نسبت به اونها، از ما نیست دیگه، از خدا نیست دیگه، از مؤمنان نیست، از شما مؤمنان هم نیست، او از اوناست. پس هر کس ولایت یهود و نصارا رو پذیرفت دیگه جز یهودی ها به حساب میاد، همونطور که خود یهود و نصارا شایسته نیستن که ولی ما باشند، هوادارای اونها، ارادتمندان و وابستگان و مزدوران اونها هم شایستگی این که کارگزار باشن ولی ما باشن و سبرست ماشن نیستن، اونا رو اتخاذ نکنید. این آیه 51. آیه 54 دو مرتبه یا ایها الذین آمنوا، فاصله که نیفتاده، معلوم می شود که هنوز پروردگار عالم یه بحث دیگه ای رو برای مؤمنان داره. ما مطلب قبل رو دریافت کردیم که نباید ولایت اونها رو پذیریم، اگر پذیرفتیم بدبخت میشیم، نادم میشیم، خاسر میشیم. اما در اینجا میخواد از زاویه دیگه به همین بحث نگاه بکنه. وای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، این من یرتد منکم عن دینه رو مقایسه بکنید با آیه 51 نگاه کنید، و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از شما که ولایت یهود و نصارا رو پذیره از اونا هست. حالا دیگه به جای اینکه اینجا عبارت اینجوری بفرمایید یا ایها الذین آمنوا من یتوله منکم، یعنی من یتولهم منکم فانه منهم، عبارت رو عوض می‌فرماید، میگه که من یرتد منکم عن دینی، یعنی چی؟ یعنی ولایت یهود و نصارا پذیرفتن ارتداده، و بنده اسم این ارتداد را ارتداد ولایی می‌گذاره، چون دو تا مسئله، یه بار ارتداد اعتقادیه، یه بار ارتداد ولاییه. این که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه یا اربعه یا چند نفر محدود که ذکر شده، اون ارتداد از ولایته. خدا را در اونجا علی ظاهر نیست، رسول گرامی اسلام علی ظاهر نیست، قرآن علی ظاهر نیست، ولی اونی که ظاهر است ارتداد ولایی. در اینجا این اصطلاحی که در اینجا به کار رفته است ارتداد ولایی است. ثمره ارتداد اعتقادی این است که در همین دنیا قتلش لازم و لازم دیگه کسی مرتد شد، این ارتداد عن الاسلام پیدا کرد. اما اگر کسی ارتداد ولایی پیدا کرد، حسابش با کرام الکاتبین در یوم القیامه. ما دیگه حالا با او برخوردی نمی کنیم، احکام فقهی رو براش اجرا نمی کنیم، گرچه تکلیفش روشنه از لحاظ کلامی، از لحاظ کلامی تکلیفش روشنه، ولی از لحاظ فقهی جزء ظاهره، چون ظواهر رو رعایت میکنه، ظواهر اسلام. لذا فرق ارتداد ولایی و ارتداد اعتقادی در اجراء حد ارتداده. من از حق همین بود. خب او که دو تا مسئله، بله او اعتقادی، بله مسیحی یا یهودی شدن اصلا از اعتقاد برگشتنه، یعنی از قرآن برگشتنه، از رسول الله برگشتنه. اما در اینجا در مقام ولایت پذیری بیرون رفته. اگه از او بپرسی کتاب حق چیمی؟ قرآن، رسول الله، بله امدو عمل، در عمل ارتداده. حالا الان با قرینم میگم که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. اجازه میدین که هر کس ارتداد پیدا کنند از شما، عن دین، عن الاسلام، عن القرآن، عن الله، این میشه ارتداد. این مال عن دینه، یعنی خودش دینش هست، از این بعد دین خودش برمیگرده. یعنی در دین دو تا کار برد داره، بسته به اینه که تو چه سیاقی به کار بردشن. یه بار مراد از دین الدین هست، مثل مالک یوم الدین، دین این دین است، روز بروز دین و حقه. یه بار دینهی است، یعنی تدینهی، یعنی التزام عملی اون، اون تدین هست در اینجا. پس دینهی که ضمیر به دین، به ضمیر همون شخص برمیگردد، یعنی تدینهی، یعنی قبلا متدینه، امروز این تدینش برمیگرده. قبلا ولایت رسول الله رو پذیرفته بود، الان از ولایت رسول الله برگشت ولایت یهود و نصارا رو پذیرفت. این معنی نیست که یهودی شده یا مسیحی شده، بلکه معنای پذیرش ولایت اونهاست. پس به دکتری اونا، سرپرستی اونا رو پذیرفته. بحث اعتقادی نه، بحث سیاسیه. بلکه ارتداد سیاسی انجام داده در اینجا، تو منطقه رفتار اجتماعیش هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد، من شرطی، هر کس یرتد، ارتداد پیدا کنی برگردد، من کنم از شما مثلا مؤمنان، اندینهی از تدینش برگرده. خب این فسوفیت الله، این جواب این شرط نیست، بسه این شرطه، جوابش منزن فعل نهو لیسه من کن، اینجایی باید بگیم او از شما ها نیست. خب ما ممکنه بزن تو سره برون که بایی یه عده از این یاران ما رفتن، آمال ما کم شد، همچنانی خدا بشارت میده چی؟ رفتن نگران نباشید، بالا گفت رفتن فنهو منها، اینجا میخواد بگی که حالا که رفتن جا برای نگرانی برای شما نباشه. پس یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، به تعبیر فلیس منکم، اونا شما نیست. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، خدا به زودی، یأتی الله، می آورد خدا قومی را، یکی رفتن خدا قوم میاره. اونجا من یرتد منکم عن دینی، تک تک فرد فرد، اما یک جا خدا یک قومی را مبعوث می کند، یک قومی را می آورد. اینجا داره فسوف یأتی الله، کلمه یأتی با جاء فرقش اینه که جاء فعل خودشه، او خودش آمد، اما یأتی می آورد، خدا می آورد، خدا بر می انگیزاند. فسوف یأتی الله، به زودی می آورد خداوند. از کلمه سوفه فهمیده می شود که این قضیه مال زمان نزول نیست. سوفه و یعنی همون زمانی که آیه نازل میشه، این باید بعد از زمان نزول باشه. حالا چقدر بعد از زمان نزول، اون دیگه باز باید در تطبیق بررسی بکنه که آیا مثلا یک ماه بعدش، چند سال بعدش، یا تا ظهور ولی عصر، تا اون زمان فسوف یعطی الله به قومه. این یعطی سوفر داشته میکنه، سوفه در آیه الان نیست، آینده است. اینکه الان نیست مشخصه، اما آینده اش کی خواهد بود، اونو باید دیگه باز بعدا مشخص بشه که کی هست. ولی در آینده فسوفه یعطی الله، یعطی به جای جاءه، من میفهماند که دخالت تقدیر و تدبیر پروردگار در آمدن اونهاست. خداوند یک گروهی را برمی انگیزاند زمین ده، با اختیار خودشون ها، با اختیار خودشون اینا بیان وارد میدان بشن و این پرچم را به دست بگیرن، یاری پیغمبر کنن، یاری دین خدا کنن. فسوف یعطی الله به قوم، یک قوم رو میاره. امروز فرصت خوبیه که بنده کلمه قوم را خوب باز کنه که منظور از قوم چیه. ببینید، به یک فرد قوم گفته نمیشه، درست؟ به دو نفر قوم گفته نمیشه چون اونا تسمیه هستن. به سه نفر و بیشتر قوم گفته نمیشه، مثلا به صد نفر میشه گفت قوم؟ نه، چون صد تا تکی جدا جدا هست. قوم یه انسجام درونی باید داشته باشه. من بگم قوم، پس قوم یعنی جامعه، نه جمع. جمع به شش تا میشه گفت جمع، ولی این جمع از کجا من میشه تا با هم انسجام داخلی دارن؟ انسجام داخلشون فهمیده نمیشه، ولی کلمه قوم انسجام بین افراد را به عنوان یه روح جمعی بیان میکنه. فسوف یعطی الله به قوم، پس قوم میشه یک جامعه ای رو خدا میاره. فسوف یعطی الله به قوم، بعد جامعه، اینم عرض جوهری دیگه بنده، که عامل انسجام یک فرد باید باشه. رهبر عامل انسجام امته، اصلا امت بدون امام معنا نداره. قوم بدون یه صاحب شکل نمیگیره، یعنی باید یه قومی حتما، یه بزرگ، مثلا قوم موسی، قوم عیسی، مثلا قوم لوط، قوم سم، اینجوری قوم ها باید یه عاملی، یک بزرگتری، شخصی، اسمی، چیزی بر جلوتشون باشه که اون نماینده این هاست، عامل وحدت اونهاست. اون ولی اونم یه نکته است که پس قوم علاوه بر انسجام یه گروه، یه شرکتی هستن، این شرکت بهشون بگیم قوم، نه، یه بزرگتر لازم دارد، قوم بزرگتر هم باشه که بشه قوم. صرف این که همشون با هم مساوی باشن قوم سمیه، یه عامل وحدتی هم میکنه. فسوف یعطی الله به قوم، بله بله قوم، بله قوم باید با هم همین جامعه، با هم که بفهمیم، از این در میگم جامعه. خب جامعه باز با جمع افراد فرق میکنه، جامعه توش جمع هست، ولی یه حرفی از یه مطلبی از جمع بالاتر داره. ما هم انسجام عامل وحدت که مشخصه که اون چیه. خب حالا این قوم سه دست ویژگی داره. اولین ویژگی های اونها در رابطه با خداست، دومین ویژگی های اونها در رابطه با انسان هاست، سومین ویژگی آنها در باره دین خداست. یعنی با خدا چه ویژگی داره، با مردم چه رفتاری داره، با دین خدا چه برخوردی داره. هر کدوم از این سه شاخصه، سه دسته، باز دو شاخه است. هر کدوم از این سه شاخه دو شاخه است. شاخه اول ارتباط اینا با خداست، در ارتباط با اینا، اینا عاشق خدا، خدا هم عاشق اینا. من دیگه دو سویه، یعنی دو تا ویژگیشون است. از یه طرف فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست داره. این وقت از خود عباد ظاهرش که نگاه میکنیم میبینیم که خدا نگفته، مثلا این وقت میگه خدا میفهمد ان الله یحب التوابین، تیکی اونا رو دوست داره، توبه اونا رو دوست داره. وقتی میگه یحب المحسنین، احسان اونها رو دوست داره. اما وقتی بفرماید یحبهم، جوهرشون را، ذاتشون را، یعنی معلوم میشه دیگه در ذاتشون ذات دوست داشتنی شدن. یحبهم و یحبونه، اینا هم همینطور، اینا هم عبدالکریم نیستن، عبدالباسط، عبدالرازق، رزاق یا مثلا عبدالخالق نیستن، عبدالله هم کونی که عبدالکریمه، دنبال کلم خداست، اون که عبدالباسطه، بست خدا، او عبدالقادر، شکته قدرت خدا، نگه اینه خود خدا، ذاتش. اینا هم همونطور. پس او یحب خدا به قوم، یحبهم و یحبونه، این واو وسط رو باید معنا بکنه. واو دلالت بر ترکیب نمی کند، ترکیب اگر بخواد بشه بگیم یحبهم فیحبونه، نشان دهنده این بود که اول خدا اینا رو دوست داره، بعدش اینا خدا رو دوست داره. اگر فامی بود، اگر فامی بود، یعنی اول خدا اینا رو دوست داره بعدش، زمان میخواد بگه اینا به جایی رسیدن که این دوستی دو طرف شکل گرفته، ترتب رو نمیفهمونه. واف از یه جای دیگه ای فهمیده میشود که برای این که انسان محبوب خدا شود یه مقدمات نیاز داره، یعنی اول شکل بگیرن. و اون آیه شریفه قرآن، این کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله. اون پیغمبر میکنه خود قول، میگه اینا بگو، اینا بگو ما همه خدا رو دوست داریم، میگه برای اینکه میخوایید که اگر خدا رو دوست دارید شما الان تبعیت کنید تا محبوب خدا بشید. پس این یحبهم معلوم میشود که اینها تابع رسول الله و تابع ولایت بودن، یعنی اهل ولا بودن اینها که خدا دوستشون داره. خدا اهل ولا رو دوست داره، کسانی که ولایت رسول الله را، ولایت اهل بیت را بپذیرن، تبعیت کنن، اونا رو دوست داره. ما میخوایم که محبوب خدا واقع بشیم، راهش همیه، راهش این است که تبعیت از رسول گرامی اسلام و اهل بیت اسلام و طهارت بشیم. آیه شریف قرآن یه بار دیگه بخونم، قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونجا با فا آمده، یعنی معلوم میشه بین این جزا و شرط ترتب وجود داره، جزا مترتب بر شرطه. تا شما ها تبعیت از من نکنین، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، مرتبت کنید تا خدا شما دوست داشته باشه. پس از این یحبهم فهمیده میشه که اینها کسانی هستن اهل تبعیت از اهل بیت اسمت و طهارت. همین ولایه، بله مهم ولایته، سلمان و منا اهل البیت، ولایت خود اهل ولا بوده، وگر نه بخاطر فلان عمل، فلان عمل، یعنی ما باید اون در مقام تبعیت اون بزرگواران. من میخوام خدمت رفقا عرض بکنم که جوهره قرآن ولایی طراحی شده است، یعنی خود قرآن یک کتاب ولایی است، اون تا اونی که کاملا بینه ولایت رسول الله در اینجا، اونی که با دقت حاصل میشه ولایت اهل بیت، چون در طول همه او شرح ولایت رسول خداست. یعنی ما وقتی که ولایت اهل بیت رو، ولایت رسول الله رو پذیرفتیم، وقتی ولایت رسول الله رو پذیرفتیم، ولایت الله رو پذیرفتیم. قرآن طراحی اعتقادیش ولایی است، ولذا مسئله ولایت رو به گونه ای طراحی کرده که هر کسی ولایت نپذیره یعنی هیچ. روح اعمال ولایت در همین جان که برخورد شما ملازمی فرمایید، مقایسه کردید اینا ولایت یهود و نصارا رو پذیرفتن، حالا از اونها هم دیگه از ما نیستن، بابا اینا نماز خوندن، تو جبهه شرکت کردن، کارهای دیگه هم دیگه فایده نداره، فایده نداره، از اونها هم دیگه فهمی یک کار سیاسی ولایی است. در اینجا هم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این ویژگی ارتباط اینها با خدا، دو سویه، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن، محبت خدا. گفتیم عبادت خدا چهار جوره، چهار جور عبادت خدا میتونه: عبادت خوفی، عبادت طمعی، عبادت شکری، عبادت حبی. این چهار از جمع بین روایات اینجوری به دست میاد که چهار تایی دو تا روایت رو به هم دیگه وصل کنیم میشه چهار. من عبیده و تاجره بعدشم بله. خب و یحبونه تا اینجا این پس اینا اهل عبادت حبی هستن، عاشق خدای هست. عزلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین. این عزله رو اگر دقت فرمایید عطف نشه در اینا با هم دیگه که بگیم و عزلت علی المؤمنین و اعزت علی الكافرین، خود مطلب به صورت مستقل اومده. عزلت علی المؤمنین، این عزله علی المؤمنین کاملا بر هم تقابل داره. صنعت تقابل رو میخوایم در اگه میخواستیم مثلا تو کتاب بلاغت بخوانیم یه مدار برامون سخت بود، اینجا بخوانیم آسانه. عزله در مقابل اعزه، المؤمنین در مقابل الکافرین. پس میخواد بگه اینها دو تا روی کرده، در مقابل مؤمنین ذلولند. دقت کنید برادران، ذلول نه ذلیل. ذلیل یعنی پست، ذلول یعنی نرم، عرض ذلول یعنی خاک نرم. وقتی میخوان کشاورزای کشت دیم داشته باشن، کشت دیمی تو زمین سفت نمیشه، تو زمین نرمه، تپه ها باد میبارن رو تپه ها میشه کشت دیم داشت، اون جلگه ها که خاکش نرم هست، از این عرض زلول بهش میگه کشت دیمی هم انجام بده. اینا نسبت به مؤمنین عزله هستن که جمع یعنی زلول یعنی نرم و آسان. بله نه، یکی زل یکی زل، شباهت به هم دیگه داره ولی نحوه کار برده زل و زل. بله یکی زلول از زل، یکی زل یا زلیل. بله عزلت علی المؤمنین به تعبیری اینها فروتن هستن. فروتن یعنی چی؟ متواضع. منطقه از لحاظ فارسی اگه خواستیم کلمه فروتن را معنا کنیم یعنی از لحاظ تن متواضع هست، وگرنه از لحاظ روح متعالی. یعنی روحشون متعالیه، تنشون متواضع. فراروح فروتن در مقابل هم فروتن، تنش فروت. این ولی ظاهر وگرنه روحش بلند. یعنی چی؟ یعنی اگر نرمی به خرج میدهد از روی بزرگواریست، نه از روی پستی و دناعت. دنی نیست، متعالیست که متواضعه. ولی زا از آدم دنی که هرچی بگه نوکرت هم مختار کردن این که چه فایده؟ یه بزرگی دیگه ارادت داریم انسان لذت میداره، نمون که یه آدم پستی بگه. لذا پس این عزله زلول بودن است نه زلیل بودن. عزله جمع زلول، جمع زل هست. او عزله زلول هم چون جمعه. عزلتن علی المؤمنین بر مؤمنین، اعزتن علی الکافرین. باز عزیز را من باید معنا بکنم دیگه، ظاهرا وقت تمام شد. انشاءالله ابتدای جلسه آینده صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.